فهیم، بصیر و شجاع ایران، عرض سلام و ادب و ارادت دارم و عرض خسته نباشید به شما و دستن در کارانتون که واقعا در این چند روز به شدت فعال بودید.
خیلی متشکرم از شما و میخوام به عنوان اولین سوال بپرسم که جناب ثروتی عزیز، موافقت ترامپ با ادامه مذاکره صرفاً در موضوع هسته‌ای چه معنایی میتونه داشته باشه و چه پیامی در سطح راهبردی داره؟
بله، البته مردم عزیز ایران خصومت ذاتی و اصطلاح ریشه‌ای آمریکایی‌ها رو با ایران میدانن، خصوصاً با انقلاب بی‌نظیری که کردن. بنابراین آمریکایی‌ها پیوسته تلاش داشتن که در براندازی جمهوری اسلامی از هیچ کوششی دریغ نکنن. این ویژگی ذاتی آمریکایی هاست و حالا ترامپ که با این وجنات منفی و مفسده هایی که داره، تحت فشارهایی هم که هستش تلاش میکنه که این رو خیلی تسریع بکنه، اما زورشون نمیرسه. یعنی در واقع توان این رو که مقابله بکنن در یک جنگ تمام با جمهوری اسلامی، حساسیت ها رو، ریسک ها رو درک میکنن و درگیر نمیشون. لذا ببینید، دو تا بحث رو مطرح کردن، دوگانه جنگ یا مذاکره. مذاکره ای که ما میگیم، یعنی اون صلح تحمیلی. خب طبیعتا این چند وقته خیلی شعار جنگ دادن، اما فکر کردن مردم تحت عملیات روانی اونها قرار میگیرن، میترسن، مجاب میشن، امتیاز میدن. خب ندادن. و 22 دی ماه، 22 بهمن تیری بود که بر به اصطلاح نهایت دیدگاه اینها خورد و اونها را از به اصطلاح موضعشون باز داشت. خب گزینه دیگری که الان آمریکا دارد این هستش که بیاید مذاکره بکند. یعنی راه چاره دیگه ای نداره، یا باید جنگ میکرد یا مذاکره. خب الان مذاکره رو بر این اساس که چون مجبور است ادامه بدهد ادامه میدهد. آیا واقعا این حالا سوال این است، آیا واقعا آمریکایی‌ها به دنبال مذاکره هستند یا نه به دنبال به اصطلاح در پوشش مذاکره به دنبال مقاصد دیگری می‌گردند؟ استنباط ما این است که آمریکایی‌ها از بحث مذاکره به دنبال دستاوردهای دیگری هستند که حالا اگر ادامه سوالتون باشه خدمت رو عرض میکنم.
خیلی متشکرم. من میخوام این در رابطه با این دیدار صحبت بکنیم که دیدار ترامپ با نخست وزیر رژیم صهیونیستی آیا میتونه تأثیری داشته باشه بر این تصمیم و این هماهنگی چطور قابل تحلیله؟
بله، خب طبیعتاً خواسته به اصطلاح یا نهایت دیدگاه آمریکایی‌ها برآورده کردن خواسته های رژیم صهیونیستی در منطقه است.
بله.
و طبیعتاً در راستای منافع رژیم صهیونیستی هر تصمیمی رو دارن الان تو خاورمیانه میگیرن. بحث دوگانه جنگ یا مذاکره برای صهیونیست ها به اصطلاح موجبات یک تصمیم گیری حاد رو خواهد داشت. فی الواقع صهیونیست ها به دنبال این هستن که آمریکا رو با ما درگیر کنن و یک جنگی رو ادامه بدن. اما خب طبیعتا نگاه مذاکراتی ترامپ که الان رو اجباراتش گفتیم مجبور شده بیاد تن به مذاکره بده، با منافع صهیونیست ها همسو نیست. یه واقعیتی است که همه میدانن.
بله.
البته طبیعتا نتانیاهو و تیم جنگ طلبش پیوسته در مذاکراتایی که دارن و سفرهایی که میکنن به دنبال این هستن که هر گونه مذاکره با ایران و آمریکا رو به هم بزنن. در بحث هسته‌ای امتیازی آمریکا به ایران ندهد، در بحث غنی سازی امتیاز غنی سازی به ایران ندهد. بنابراین به دنبال این هستن که
بحث موشکی هم هست جناب ثروتی.
اینها بحثایی است که در حاشیه اونا مطرح میکنن، ولی جمهوری اسلامی به صراحت گفته که ما بحثی غیر از مباحث هسته‌ای نداریم، ولی اونا میل دارن و خب خیلی به کرات گفتن در بحث‌های مختلف، حتی در دولت 11 12 به دنبال این بودن که حالا بحث هسته‌ای حل بشود. برجام 2 3 و 4 هم اجرایی خواهیم کرد. این پیوسته ای رو گفتن، ولی جمهوری اسلامی نسبت به این قضایا قاطعانه ایستاده و دیدید که در این روزها جمهوری اسلامی تهاجمی و قاطعانه صحبت میکنه. این باعث شده است که به نظر من یک نوع بازدارندگی ایجاد بشود در آمریکایی ها مباحث ایستادگی مردم ایران رو پشت سر رهبری، پشت سر نظام رو جدی بگیرن، درک کنن، بفهمن و مباحث حاشیه‌ای رو تو تصمیم گیری هاشون ملاحظه یا لحاظ نکنن. ازا به نظر ما آمریکایی‌ها متوجه شدن که مردم ایران قاطعانه پشت نظام هستن، جنگ رو بنابراین کنار گذاشتن، ولی نتانیاهو و تیمش به دنبال این هستن که هر جوری شده بحث مذاکرات با حاشیه برود و جنگ تمام عیاری با ایران به اصطلاح اتفاق بیفتد که به تعبیری از فشار ایرانی ها خلاص بشوند، چون تنها کشوری که موجودیت رژیم صهیونیستی رو به صراحت به اصطلاح زیر پا گذاشته و گفته که قاصب هستن اینها، البته همه کشورهای عربی و مسلمان هم این ایده رو دارن، اما کسی پای کار نمیاد. جمهوری اسلامی قاطعانه ایستاده و موجودیت رژیم صهیونیستی رو نشانه گرفته. لذا نتانیاهو و تیمش به شدت نگرانن و این نگرانی رو در ملاقات ها و مذاکرات هایی که با آمریکایی ها دارن پیوسته سعی میکنن به این نقطه جوش برسانن که با ما آمریکایی ها درگیر بشن و یه جنگی راه میفتد که شاید از این طریق ایران تضعیف بشود و بتوانن به اصطلاح خواب راحتی برن، ولی زهیر خیال باطل و اینها بیشتر توهماتی نیست.
خب به نظر شما جناب ثروت، این روی کرده باید تغییر در راهبرد آمریکا ما بدونیم یا اینکه یک تاکتیک مقطعی در چارچوب رقابت‌های داخلی و انتخاباتی؟
ببینید، آمریکایی‌ها گفتن بر اساس نگاه خودشون از اول انقلاب جمهوری اسلامی رو به صورت دو فکتو پذیرفتن، مشروط پذیرفتن، اصلا خواهان وجود و موجودیت جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی نیستن، با منافع منطقی و بین‌المللی خودشون ناسازگار میبینن. چرا؟ چون منافع اونا رو واقعا تهدید کرده. خب از یک کشوری با یک در یک جزیره ثباتی به قول خودشون بیرونشون کرده که هم منافع سطحی، زیر سطحی، انرژی، موقعیت استراتژیک، اقتصادی، اینها رو همه این منافع اونها رو به هم زده جمهوری اسلامی. خب طبیعتاً اونها یک تعارض منافعی با جمهوری اسلامی دارن و خب ذاتاً نمیخوان به اصطلاح جمهوری اسلامی باشه، اما نمیتوانن کاری بکنن. یعنی نهایت فشار رو بردن، هیچ کشوری روی زمین به اندازه جمهوری اسلامی در مقابل اینها مقاومت و پایداری نداشته و خب اینها در هر کشوری به تعبیر آقا این کارا رو انجام داده بودن، اون کشور 10 بار 20 بار دچار بازدار شده بود دیگه، دچار تغییر و تحول و براندازی شده بود، انقلاب شده بود درش. بنابراین جمهوری اسلامی رو مجبورن تحمل بکنن در عرصه بین‌المللی و باهاش یه جوری کنار بیان، یا جنگی را بندازن که باز هم پایداری مردم بیشتر خواهد شد، چون مردم در یک شرایطی قرار دارن. اینجا اگر پا بدن به دشمن، کوچه بدن به دشمن، امتیاز بدن به دشمن، موجودیت این کشور از بین می‌رود. مردم هم اینو فهمیدن، میگن به هیچ وجه نباید به دشمن کوچکتر امتیازی داده شود، اگر بدهیم از حیز انتفاع ساقط میشن، موجودیت هم از بین میرن.
آی ثروتی، من میخوام بدونم این محدود موندن مذاکرات به موضوع هسته‌ای حالا چه فرصت ها و چه ملاحظاتی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه خواهد داشت؟
ببینید، آمریکایی ها هر مذاکره رو بر اساس وجوه قدرت تعریف میکنم و من به کرات اینا رو در مصاحبه ها گفتم. قدرت از نوع بالادستی و پایین دستی، اونها قدرت رو نظریه پردازاشون تعریف کردن، تاثیرگذاری، نفوذ و تاثیرگذاری بر افکار و رفتار کشور طرف مقابل، به تعبیری که یک در تصمیم گیری هاش امتیاز بدهد، در شکل دهی به مذاکرات باز امتیاز بدهد و در به اصطلاح تصمیم سازی بر مبنای ترجیحات باز هم امتیاز بده و نهایتا قربانی بشه. بعد خب طبیعتا وقتی که ترامپ میاد تسلیم نامه محض رو میذاره روی میز، یعنی چی؟ یعنی میگه یه امضای کوچولو با این بکنید. یه امضای کوچولو چیه؟ از بین رفتن موجودیت جمهوری و استقلال این کشور هستش. خب طبیعتا هیچ انسان با شرف و عزتمندی کشورش رو نمیفروشه مگر خود فروخته باشه.
بله،
مردم این رو فهمیدن و همین دلیل سریع حرکت و ترفند دشمن رو خونسا میکنن با حضورشون در خیابونها و در راهپیمایی ها، چون موجودیتشون آمریکا نشانه گرفته و این موجودیت رو نمیخواهن مردم به این راحتی از دست بدن، ولو اینکه هزینه هایی بدن، ولو اینکه برخی از افرادشون رو خام کنن، بعضی از افرادشون رو بخرن، اختشاش را بندازن. فهمیدن که دشمن به دنبال سرنگونی کشورشونه. خب اگر ما فرض کنیم بریم پای مذاکرات، در این مذاکرات چی کار باید بکنیم؟ باید پیوسته امتیاز بدیم. ببینید من یه جمله دیگه بگم صراحت میگه که پای مذاکرات باید بیاد این امتیازها رو بدید، هسته ایتون رو جمع بکنید، صرف کنید، غنی‌سازی نباشد، تحقیقات نباشد، نمیدونم موشک نداشته باشید، تو طرح صلح خاورمیانه مداخله نکنید، محور مقاومت رو جمع کنید، سپاه رو جمع کنید، قانون اساسی رو عوض کنید. خب این یعنی چی؟ یعنی موجودیت جمهوری اسلامی. خب کدوم انسان عاقل و با شرفی میاد مملکتش رو معامله میکنه در پای میز مذاکرات؟ اونجا اونا روش رو نمیشه همه اینها رو پیوسته بگم، ولی ترامپ اومد پیوسته گفت، یعنی اومد بحث تسلیم نامه محض رو به تعبیر مقام معظم رهبری روی میز گذاشت. هیچ رئیس جمهوری تو آمریکا به این صراحت نمیگفت. خب وقتی که اینها موجودیت جمهوری اسلامی نشانه گرفتن، مردم ما چه تصمیم باید بگیرن؟ یا ذلت رو بپذیرن یا عزت. مردم علل حساب عزت رو پذیرفتن و صرف پای نظامشون وایسادن. قطعاً هم آینده برای کشوری خواهد بود که پایداری میکنه، مقاومت میکنه و پای اصول و ارزشاش میسته.
جواب ثروتی، به عنوان آخرین سوال برای ما بفرمایید، حالا تو شرایط فعلی دستگاه دیپلماسی کشور ما چطوری میتونه با حفظ اصول البته از این فضا برای تأمین منافع ملی خودمون بهره برداری بکنه؟
بله، یه تصمیماتی هستش که در محیط ملی باید گرفته شود. ببینین الان مردم با این حمایتشون یک فرصت برای دستگاه دیپلماسی ما فراهم کردن، برای دستندرکاران دولت، مجریان و مسئولین نظام ایجاد کردن. خب چی بهتر از این که اعتبار میبخشن به اصطلاح دولت؟ خب یک قسمش این هستش که از این فرصت استفاده بکنه، یک در محیط ملی، دو در محیط بین المللی. در محیط ملی این انسجام و اتحاد باید حفظ بشود، تعمیق بشود، گسترده تر بشود و سعی بکنیم که بیشترین دستاورد ازش به دست بیاریم با همراهی و همکاری با مردم. در بعد بین المللی و منطقه‌ای، خب دستگاه دیپلماسی ما همین ارتباطاتی که ما برخی از کشورها داره میگیره، خب ارتباطات خوبی است، اما باید با قوت و قدرت باشد. یعنی در طرف مقابل الغای این نشود که اگر آمریکا خواست اقدامی بکند اینها دست بسته بمانند و یه جوری تعامل از روی انفعال داشته باشن. در سطح بین المللی تصمیمات ما خیلی مهم است.
بله.
چه تصمیماتی بگیریم؟ ببینید دستگاه دیپلماسی ما در بعضی وقتا در دولت‌های مختلف دچار تفاوت تصمیم گیری شده است. در یک جایی برخی از رؤسای جمهور گفتن ما خواهان تعامل با غربیم و به شرق کاری نداریم، در صورتی که الان معادلات بین الملل عوض شده است. قدرت‌های نوظهور از آمریکا دارن جلو میزنن، جلو زدن، جی دی پی هاشون بالاتر، اقتصاد و نظام و سیاست و تکنولوژی همه تو مشتق زمین تعریف شده. ما با حفظ منافع ملی خودمون خیلی راحت میتونیم در قالب اتحادهای منطقه‌ای، دقت کنید، اتحادهای منطقه‌ای یا منطقه‌گرایی و اتحادهای فرامنطقه‌ای مثل بریکس و شانگهای که فرصت برای ما استفاده بکنیم. شاید رئیسی بزرگوار این فضا رو ایجاد کرد و باید مسئولین دستگاه دیپلماسی ما در اینجا تردید نداشته باشن، از ابزارهای مختلف مثل بانک بریکس، مثل خود بریکس، مباحث سیاسی، یارگیری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نظم نوین در سطح بین‌الملل، اینها رو بیان ورود کنن، ارتباط بگیرن. البته بعضیش انجام دادن ولی کفایت نمی‌کنه. ما باید اثرگذار در سطح بین‌الملل باشیم به همراه قدرت‌های نوظهور، و این رو دستگاه دیپلماسی اگر ایجاد بکند یک دیوار بزرگی جلوی آمریکایی‌های زیاده‌خواه، غرب به اصطلاح گستاخ ایجاد خواهد کرد که بتواند دوام و بقای جمهوری اسلامی را به اصطلاح تضمین و تایید بکند، امنیتش رو گسترش بدهد و یک نظم نوینی در جهان شکل بگیرد که این قدرت‌های پر رو و فضول و گستاخ بشینن سر جاهاشون و طبیعتاً ایران رو در اون جایگاه واقعی خودش با همراهی اتحادهای منطقه و بین المللی در نظر بگیرن و فشارها از ما کم بشود، امنیتمون تضمین شود، گشایش اقتصادی در کشور هم ایجاد خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای هادی ثروتی، کارشناس مسائل سیاسی، باهاتون خداحافظی میکنم. متشکرم. خداحافظ.
مردم عزیز ایران،
خدا نگهدار باشه. اما 45 دقیقه از ساعت 3 بعد از ظهر رو پشت سر گذاشتیم دوستان خوب شنونده. اگر همین الان به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستید، میخوام سوال پیامکی امروز رو تا ساعت 10 شب خدمت شما بگم که از شما پرسیدیم ترامپ بعد از دیدار 3 ساعته با نتانیاهو گفته که این دیدار بدون نتیجه بوده و مذاکرات با ایران ادامه مییابد. حالا به نظر شما علت این اظهارات و عقب نشینی ترامپ از تهدیداتش چه بوده؟ 4 گزینه برای شما داریم. 1. حضور گسترده مردم ایران در راه پیمایی 22 بهمن و مأیوس کردن دشمنان. 2. ترس از قدرت نظامی و موشکی ایران و پاسخ شدید و گسترده ایران به هر گونه حمله. 3. نگرانی کشورهای منطقه از پاسخ ایران به تجاوز آمریکا و به هم ریختن اوضاع منطقه و هشدارهایی که اونها به ترامپ دادند. و 4. فریب دادن ایران همانند دوره قبلی مذاکرات. 30,000 10,35.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
اما میخوام دوباره خدمت شما دوستان خوب شنونده بگم که دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، 1 سپاسگزاری حتما همه ما و همکارانمون در رسانه ملی باید از شما اختصاصی داشته باشیم به خاطر حضور گسترده شما عزیزان، بزرگواران و مردم عزیز ایران در راه پیمایی 22 بهمن. امیدوارم هر جایی که هستید حافظ تمام منافع ملی کشورمون ایران باشید. اما 1 رفت و برگشتی دارم و نمیخواد. خیلی خوب، میریم با آقای، میخواییم بپرسیم از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده های کشور از سردار کرمی اسد. سلام میکنم به شما، عصر شما به خیر باشه و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار محبی بندم خدمت جنابالی، همه هموطنان خوبم عرض سلام و ادب و احترام دارم و اجازه میخوام که منم به نوبه خودم به عنوان یک شهروند خدمتگزار حماسه پرشور مردم عزیزم در راه پیمایی 22 بهمن رو قدردانی کنم و به خودم میبالم که همچنین هموطنانی دارم که من به عنوان کوچکترین خدمت گزارش در خدمتشون هستم.
خیلی متشکرم. باید به شما هم خسته نباشید بگیم جناب کرمی اسد، شما هم هر جایی هستید تأمین میکنید وضعیت راه ها رو به بهترین وجه ممکن. میخوام یه سوال بپرسم، این که به هر حال ما ماه رمضان رو پیش رو داریم و نیمه شعبان رو هم پشت سر گذاشتیم، یعنی ماه شعبان رو هم از نیمه گذراندیم و اونهایی که قرار هست ماه مبارک رمضان رو روزه دار باشن سعی میکنند حتما یک مسافرتی داشته باشند تا قبل از ماه مبارک رمضان به خاطر روزهایی که میگیرن و روزها شکسته نشه و بتونن کامل روزهاشون رو داشته باشن. میخوام یک توصیه بفرمایید که چه بکنند حالا برای اینکه تهیه سفر ببینن، اگر قرار هست سفر برن چه تمهیداتی رو برای سفرشون باید داشته باشن و یک وضعیت و تصویر کلی هم از جاده ها به ما بدید.
بله با افتخار در خدمتتون هستم. همین موضوعی که حضرت علی بهش اشاره کردید، ما همین تعطیلات چند روز گذشتمون که بلافاصله هموطنان خوبمون بعد از اینکه در مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن رو شرکت کردن، عمده مسیرهای خروجی استانامون پرحجم و سنگین شد، به شکلی که ما مجبور شدیم در برخی از مقاطع به منظور روانی ترافیک مسیرها رو به صورت مقطع یک طرفه اعمال مدیریت کنیم. الان که خدمت شما هستم، حجم عظیمی از هموطنان که به استانهای شمالی کشور تشریف برده بودن در این چند روز در حال بازگشت هستن و مسیرهای ورودی به تهران و خروجی از استانهای شمالیمون مثل آزادراه تهران کرجمون و جاده کرج چاروز، همین الان که من محضر شما هستم، ترافیک از شمال به سمت جنوب به صورت یک طرفه اعمال میشه که امکان تردد روان برای هموطنان وجود داشته باشه. مسیر حرازمون یکی از مسیرهای پرحجم ترافیکیمون هست که الان باز به صورت مقطعی دوستان من که در این مسیرها حضور دارن به صورت موقت و لحظه‌ای نسبت به اعمال یک طرفه کردن مقطعی مسیر اقدام میکنن. مسیر فیروزکوه قزوین رشتمون از جمله مسیرهای پرتردد و پرترافیک ما هستن که ما الان خدمت هموطنان داریم ارائه خدمات بدیم. بقیه مسیرهای کشورمون عمده جاده های اصلیمون پرحجم و پرترافیک هستن. بار برگشت رو داریم به سمت مراکز استانهامون و پیش بینی ما این هستش که ما چون روزهای باقی مانده برای ماه مبارک رمضانمون خیلی باقی نمونده و عمدتاً بیشترین حجم سفرم در همین هفته انجام شد و پیش بینی ما داریم که برای قبل از ماه در واقع مبارک رمضان حتما ما یک سفر دیگه برای هموطنان داشته باشیم. ما تمهیدات لازم رو خانم بی اعتماد کردیم که دوستانمون عزیزانی که قصد سفر دارن خدای نکرده با انسدادی با چالش مواجه نشه، هرچند که شاید همین الان که برخی از دوستان صدای بنده رو داره میشنون احتمال داره در اون ترافیک مسیرهای شمالی توقف‌های لحظه‌ای داشته باشن. حتما من خواهش میکنم صبر و حوصله داشته باشن، احتمال زیاد اون انسداد و یا تراکم ترافیکی که الان این دوستان باش مواجه هستن برای لحظاتی است که همکاران من در محل هستن که اون بحث کشش و روان ترافیک رو انجام بده. ما در این ایام موضوعی که نگران کننده است برامون و گاهی اوقات ما رو آزار میده بحث حوادث و تصادفاتی است که متاسفانه در طول مسیرها رخ میده که عمده اصل این حوادث ما ناشی از اون خطای عامل انسانی، همون راننده‌ای که هدایت وسیله رو به عهده میگیره. من خواهش میکنم عزیزانمون که در طول این ایام دارن سفر رو انجام میدن و یا قصد سفر رو دارن حتما جدای از موضوعاتی که برای سلامت وسیله نقلیه باید لحاظ کنن که قبل از سفر باید حتما بازدید کنن، در طول مسیر یک سری موضوعات مثل کنترل سرعت وسیله نقلیه، پیشگیری از رفتار مخاطره‌آمیز مثل انحراف به چپ، سبقت غیر مجاز واقعا مرتکب نشن. موضوع اصلی رعایت فاصله طولی با خودروی جلویی که کمک میکنه به یک راننده که فرصت و زمان و فاصله کافی رو برای مهار وسیلهش داشته باشه. خواهش میکنم توصیه های سربازان خودشون در مجموعه پلیس رو حتما در نظر بگیرن که انشالله بدون هیچ چالش و مشکلی در طول مسیر بتونه خدمتگزارشون باشیم.
جناب کرمی اسد، منم یه چیزی رو جسارتا اضافه بکنم، اگر رانندگی حتما خواب آلوده است، گوشه ای حتما توقف داشته باشه، یک استراحت یک ربع 20 دقیقه داشته باشه و ادامه سفر بده. خیلی عذرخواهی میکنم، این رو اضافه کردم به بیانات شما جناب کرمی اسد.
بسیار نکته جالبی از دوست خانم ما اشاره کرد. ما یکی از شاید علل اصلی اون انحراف به چپامون در واقع برخوردها به ویژه در معابری که دو طرفه هست و یا خروج از مسیرهامون که خدای نکرده شما یک حادثه میبینید که وسیله از مسیر خارج شده، پایه بخش عظیمی از همینا بس خستگی و خواب‌آلودگی. این نیست که شاید دوستان تصور کنن که خستگی و خواب‌آلودگی اینه که شما با شدت خستگی شروع به رانندگی کرده. خیر، گاهی اوقات مبلمان یک نواخت اون جاده باعث میشه که راننده به دلیل شرایط خاص و صافی که در اون جاده وجود داره دچار خستگی بشه. شاید بس مسئله جسمی و روحی که داره، شاید غذایی که مصرف کرده، اینا تک تک این مؤلفه‌ها کمک میکنه به بس خواب‌آلودگی راننده این رانندگی. و توصیه ما به عنوان کسایی که تو این حوزه سالها زحمت کشیدیم و خدمت دوستان هستیم این است که حداقل به ازای هر 2 ساعت رانندگی 1 ربع استراحت داشته باشه. این استراحت این لازمش اینه که وسیله متوقف بشود، راننده از خودرو خارج بشه که از نظر جسمی هم یک در واقع رفرش بشه و شرایط جسمیش بهتر بشه، چای میل کنه و بعد از یک روب استراحت میتونه مجدد ادامه رانندگی داشته باشه که این کمک میکنه به حفظ هوشیاریش، به حفظ آمادگیش که انشالله در طول مسیر بدون خستگی و خوابالودگی رانندگیش رو ادامه بده.
بسیار متشکرم از شما، امیدوارم که هم سفرهای خوبی هم داشته باشن این رانندگان عزیز و کنار دست راننده نخوابند تا راننده هم خوابالود نشه. امیدوارم سفر خوشی داشته باشن. و اینکه آقای کرمی اسد، من میخوام به شما خیلی 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 خسته نباشید بگم و همکاران عزیز شما که مراقب هستید جان هموطنان ما خدای نکرده لطمه نبینه، خدا قوت و امیدوارم که هفته خوبی رو پیش رو داشته باشید.
بنده از جناب عالی مجموعه همکاراتون که واقعا یکی از همکارانه که پا به پای پلیس راه دارن، زحمت میکشه واسه اطلاع رسانی انجام میدن، قدردانی و تشکر میکنم. و آنچه که پاداش ما و زحمات همکاران من که واقعا جا داره از طریق همین رسانه از تک تک دوستانم در پلیس‌های کشور تشکر و قدردانی کنم، کسانی که وقتشون و جونشون و حتی در کنار خانواده بودن کلا فدا کردن که در خدمت هموطنان باشه. و با افتخار عرض میکنم، با افتخارم این کار میکنیم. خواستم از مجموعه جناب عالی هم تشکر کنم، از این دوستان همکارم که واقعا زحمت میکشن تشکر قدردانی داشته باشن.
ما وظیفمون رو انجام میدیم و امیدوارم که شما و همکارانتون هر جایی هستید عمر طولانی و با عزت داشته باشید و حافظ جان و امنیت مردم در جاده های کشور. خدا نگهدارتون باشه و خدا حافظ شما.
خدا یار نگهدار شما.
خدا نگهدار. خدا.
سیستان و بلوچستانم میادگاه وحدت اسلامی است. اینجا سیستان و بلوچستان است و بین ما پیوندی است ابدی و جدایی ناپذیر، پیوندی از جنس همبستگی، برابری و برادری. اینجا سرزمین مردمانی موحد و با وحدتی به بلندای تفتان.
دشمنان اسلام باید بدونن که ملت ایران سالان سال با هم زندگی کردن، با هم یکی بودن، شیعه و سنی با هم برادرن و کنار هم زندگی میکنن.
موضوع وحدت امت اسلامی موضوعی که به هیچ عنوان نباید فراموش بشه. امت اسلامی هویتش رو همیشه از وحدت میگیره.
همیشه با هم در راه خدا و پیغمبر باشن.
مهمترین عاملی که موجب وحدت بین مسلمین میشه باید از تنش و از تفرقه پرهیز کنیم.
یک پارچگی بودن، همدل بودن،
پایبندی به قرآن و پیامبر.
در حذر باشند مسلمان ها از ایجاد اختلاف. فرقی نمی کنه، همه فرق شیعه و سنی ندارد، همه فرق اسلامی باید سعی کنند در این که اختلافات فکری خودشون رو در زیر مشترکات فراوانی که وجود دارد از اون اغماز کنند، مورد اغماز قرار بدن.
و اینجا ایران است، سیستان و بلوچستان ایران، سرزمین گنج‌های پنهان و استعدادهای درخشان. ایران جان به میزبانی سیستان و بلوچستان از 24 تا 30 بهمن ماه.
چیدن من شور زاره، گل سرخ مزاره، دعا میخونه تا بارون بباره، هنوز چشم انتظاره، دلم پر میزنه هر لحظه هر بار برای دیدن یار، نمیبینه به جز آزار بسیار، امان از دست دل دار، امان از دست دل دار، به جای شهر و بازار شده همسایه خار، میپیچه سر مزارم عطر گل با صدای تارم، غیر گل یاری ندارم، جز گلی یاری ندارم. دسته برای گل فشونی که مهر ما به قلب گل نشسته، بیارین یک نشون، چه زنگی داره این ساز شکسته، میونه این عروسی، بزرگان میرسن خوشحال و خسته برای دیده بوسی، مبارک باشه دیدار برای اولین بار، جون فدایان.